أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خداوند در توفیق بکشای، نظامی را ره تحقیق بنمای، دلیده کو یقینت را بشاید، زبانی کافرینت را سراید. مده ناخوب را بر خاطرم را، بدار از ناپسندم دست کوتاه، درونم را به نور خود برافروز، زبانم را ثنای خود درآموز.
من عاشقیم مستی که جز این هنر ندارم، دگرم ز هرچه پرسی من از اون خبر ندارم. من و این سرشک خونین که ز چشم تر ببارد چه کنم چه کنم به بحر هستی به جز این گوهر ندارم جا اگر بتیرم بکشی اگر بتیقم دهیر به باد خاکم دهی ار به باد خاکم ز تو دیده بر ندارم جا من عاشقی و مستی همه عمر می پرستی که چه عاشقان بی دل که چه عاشقان بی دل به جز این هنر ندارم جا
Thank you.
زنهار قامت تو نشدم نسیر جز غم، چه کنم به باغ حسنت به جز این ثمر ندارم. من عاشقی و مستی که جز این هنر ندارم. دیگرم ز هرچه پرسی من از آن خبر ندارم. دیگرم ز هر چه پرسی من از اون خبر ندارم. من از اون خبر
دوستان خوبم، به پایان برنامه امروز قرار بندگی رسیدیم. امیدوار هستم همه ما این لحظات زیبا را قدر بدانیم. از همراهی و همدلیتان بسیار سپاسگزاریم و تا قرار دیگر شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
عزیزی که ما را برای شنیدن انتخاب کردین، جهان سپاس. انشالله که همراهی شما عزیزان تا پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری با ما باشد. رازهای زندگی را با هم میشنویم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان سلام بر شما. با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم و امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، در این قسمت می خواهیم با شما در مورد مسخره کردن صحبت کنیم. همه ما مورد تمسخر دیگران واقع شده ایم و از این صفت کاملا بیزاریم. تحقیر و تمسخر برای دشمنانمان یک سلاح جنگ روانی است و ما باید بدانیم که از تمسخر دشمنان سستی به خود راه ندهیم، زیرا پیامبران ما نیز مورد تمسخر قرار می گرفتند. به عنوان مثال، حضرت نوح علیه السلام هنگام اجرای رسالتش بسیار مورد تمسخر دشمنان و رهگذران واقع شد و در سوره هود با اشاره به داستان کشتی ساختن حضرت نوح صفت زشت تمسخر نکوهش شده است. اما عزیزان، وقت حضرت نوح مشغول ساختن کشتی شد، یکی می گفت پیامبریش نگرفت دست بر نجاری زد، دیگری می گفت در وسط خشکی کشتی می سازد، دریا از کجا می آورد؟ ما از اهداف و تجربیات دیگران آگاهی کامل نداریم، بنابراین باید به خودمان بیاموزیم که اگر حکمت کاری را نمی فهمیم، آن کار را مسخره نکنیم. کسی دیگران را مسخره می کند که منطق و برهان ندارد و در بسیار موارد آن عمل بهانه‌ای می شود که سبک و آیین فرد تحقیر شود. مثلا با اشاره به آیه 38 سوره مبارکه هود، گرچه مخاطب دشمنان و استهزا کنندگان شخص حضرت نوح علیه السلام بود، اما در واقع هدف آنان استهزای آیین نوح و پیروان او بود. حجت الاسلام قرائتی.
هر که میخواد دیندار باشه با تابون بده، تابون 4 تا متلکه. این 4 تا متلک پشت ردم در سوره ویل للمطففین اومده، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا.
ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون.
ای قرآن سوره متففین، اجرمها به آمنوها میخندن، مجرمین به مؤمنین میخندن. یه آهنگ حرامیه کامیشی بری بد میخندن، هر کاری بکنی که در راه خدا باشه بد میخندن. قرآن میگه نترس. اول این که میخنده آدم حساب اینه، مجرمه. ان الذین، ایشو که آیه میخونه کلماتشو دقت کنید، ان الذين اجرموا، اجرموا یعنی مجرم، كانوا من الذين امنوا، اجرموها به امنوها یضحکون میخندن. دو، این مال اجرموها. بعد میگه از کنار دادم که رد میشن چشمک میزنن، و اذا مروا بهم،
و اذا مروا بهم يتغامزون.
اجرموها از کنار مؤمنی که میان رد بشن، یتغامزون یعنی غمزه میان چشمک میزنن، یا تقامز و غمزه میاد. و ایدن قلبو الى اهلهم،
و ایدن قلبو الى اهلهم قلبو فکهین.
پلو دار و دسته خودشون هم که میرن کاریکاتور درست بکنن، جوک درست بکنن، فکهین یعنی فکاهی میگن، جوک درست بکنن. یضحکون بتون میخندن، یتغامزون غمزه میان، فکهین فکاهی و جوک بسازن. از او بره خیابونم که رد شدن میگن انها اولائه، اونو میبینی لضالون اموله مرتجه. جواب چهار متلکشون یک چیزیه، فالیوم الذین،
فالیوم الذین آمنوا من الكفار یضحکون.
روزی میاد که مؤمنین به اونها خواهند خندید. امروز به من بخند، یه روزی من به تو خواهم خندید. علال ارائکه،
علال ارائکه انظرون.
تو کوچه و خیابون و مدرسه و دانشگاه و کارخونه و بازار به من متلک بگو، من علال ارائکه یتکون، یه زمانی که رو تختای بهشتی نشستم به تو خواهم خندید.
رازهای زندگی.
زندگی،
زندگی،
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان برنامه رازهای زندگی را از رادیو دری میشنوید. شما خوبان می توانید از طریق این دو شماره با ما در تماس باشید. 0-794-717-44 برای عزیزانی که در افغانستان صدای ما را میشنوند و 3800-226 برای شنوندگان عزیزی که در ایران با ما هستند.
زندگی
بد و خوبش، بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما،
کسی که مورد تمسخر دوست یا دشمن قرار می گیرد ناراحت و دلشکسته می شود و گاهی نیز عصبانیت وجود او را فرا می گیرد. اما باید به خاطر داشته باشیم که در برابر استهزای دشمنان خود را نبازیم و سستی به خود راه ندهیم و به خود یادآوری کنیم که پیامبران ما نیز مورد تمسخر قرار می گرفتند، اما با سکوت و صبر از کنار فرد مسخره کننده عبور می کردند. خوبان همراه، جالب است بدانید حضرت نوح علیه السلام با طمأنینه به ساخت کشتی و هدف والای خود پرداخت تا اینکه کار خود را به خوبی به سامان رساند. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند حضرت نوح علیه السلام کشتی خود را در مدت 80 سال ساخت و محل ساخت کشتی مسجد کوفه و طول کشتی حدود 400 متر و عرض آن حدود 40 متر بوده است. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. حق نگهدارتان.
باران عنوان برنامه‌ای است که همکاران ما همینک تقدیم حضور شما شنونده‌های عزیز و ارجمند می‌کنند.
السلام علیک یا بار
ترنم باران. باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم، معجزه کردی و باز شور با پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای غافر و شریف، شما را با تمام وجود صدا میزنم و میدانم که جوابم را میدهید. آقا جان، شما هشتمین ماه آسمان منید و من در تمام دنیا از شما ماهی مهربانتر نمی شناسم. همان ماه مهربانی که هر وقت راهم تاریک بود و غصه ها دنیایم را در ظلمات فرو برده بود، با نور محبتت راهم را روشن کردی. سلام بر شما که امام مهربانی هایی و امید دلهای ناامیدی. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام عزیزان، ترنمه باران دیگری آغاز شد و ما به شما و تمام خوبی هایتان سلام میکنیم. امروز هم در کنار شما راهی زیارت امام رضا علیه السلام، آشنای همه دلهای خسته هستیم. در این راه در کنار ما باشید.
آه 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 آه
رعایت ادب و آداب در هر امری سبب دست یافتن بهتر به اهداف آن کار است. هر چیزی هم برای خود آدابی دارد، مثل آداب تجارت، آداب معاشرت، آداب کسب علم، آداب جنگ و مبارزه، آداب نماز و قرائت، که شناخت و مراعات آنها آن امر را موفقیت آمیزتر می سازد و عامل را به هدف نزدیکتر می سازد. از جمله برای زیارت امام هشتم علیه السلام هم آدابی ذکر شده. مراعات آنها هم ثواب بیشتر دارد و هم زائر را در دستاوردهای معنوی زیارت کامیابتر می سازد و هم تربیت کننده است و مایه ارتباط روحی بهتر. این آداب برخی ظاهری است و برخی باطنی. در کتب حدیث هم عنوان آداب ظاهری و آداب باطنی برای برخی از اعمال و سنن مطرح شده. بیشک همان آداب ظاهری هم به حصول توجه قلبی و آداب باطنی کمک می کند. کیفیت زیارت کردن و جزئیات زیارت خواندن و کم و کیف این تشرف و دیدار معنوی را نیز باید از اولیای دین آموخت، چرا که این بزرگواران توجه زیادی به این امر داشتند.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
بابا جواد از راه دور پرسم سلام و جواب بده آقا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
گلهای محبت گلبرگهایشان را باز کردند و دوست دارند خادم حریم حرم شما باشند. از این زیباتر نمی شناسم که خورشیدی چون شما آسمان قلب آدمها را روشن کند. زیباتر از این نمی شناسم که دوستی داشته باشم که دریای سخاوت باشد و معین و ضعفا باشد. ای حضرت شمس الشموس، دلم را به ذریح پاکت گره می زنم و شما را با تمام عشق صدا می زنم. تنهایم مگذار که این آهوی خسته دیر زمانی است که عاشق این است که شما زامنش باشید. معنای پاک اسم تو در هیچ واژه نیست. من با پیاله دست به دریا نمی کنم. در وصف آستین سخن را به هیچ روی صد سینه حرف دارم و بالا نمی کنم. ای گنبد همیشه مطهر به عطر عشق، جز در حریم کوی تو مأوا نمی کنم. در آستان بخشش تو چون حضور شمع، جز با سرشک و شعله مدارا نمی کنم. آنقدر سربلند بر ایوان نشسته ای که از دور هم به جز تو تماشا نمی کنم.
یاد تو دارم به سردانت جهانی که زد، قیمت گرفته اگر از گنبد زرین تو دارد اثر. یاد تو دارم به سردانت جهانی که زد، قیمت گرفته اگر از گنبد زرین تو دارد اثر. از گنبد زرین
و اما آدرس تویتر ما @radio_dari. همیشه دوست داشتم خادم امام رضا باشم. همیشه در بازی های کودکیم هم خادم امام رضا بودم. حالا که بزرگ شدم باز هم همان آرزو رؤیای شب و روز من است. خیلی به حرم رفتم و با خیلی ها صحبت کردم. بعد از راهنمایی و صحبت‌هایی که از آدم‌های مختلف شنیدم، بالاخره ثبت نام کردم و امروز به آرزویم رسیدم. لباس خادمی آقا را پوشیدم و جلوی درب حرم ایستادم و زائران امام رضا علیه السلام را راهنمایی می‌کنم. خدایا، تو را سپاس که امام مهربانی‌ها را ولی نعمت ما قرار دادی. چه آرامش خوبی تمام وجودم را فرا گرفته. دلم می‌خواهد هزاران بار به امام رضا سلام کنم و به او بگویم که چقدر دوستش دارم. امام رضا علیه السلام هیچ وقت دوستانش را تنها نمی گذارد و همیشه هوای آنها را دارد. خدا کند که ما هم جزء یاران امام رضا علیه السلام باشیم و در دسته افرادی باشیم که همیشه امام پاکی ها از ما راضی باشند. با آرزوی این که همه از زائران خوب امام هشتم علیه السلام باشیم، تا برنامه بعد شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. در پناه خدای سمیع و حکیم باشید.
آینه حقیقت را داریم که تقدیم حضورتان میکنیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختر بشود.
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام
آینه حقیقت.
به نام تو ای همیشه مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما دوستان و عزیزان شنونده در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود و میآموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیثی گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که امروز شما عزیزان برای ما ارسال کردین. شنونده بزرگوار پرسیدن چرا روز قیامت به عنوان یوم التقابون نامیده شده؟ برادر عزیزی پرسیدند آیا امکان داره که امامان و پیامبران در زندگی روزمره اشتباه کنند، مثل ازدواج اشتباه و یا کارهای مثل این؟ برادر محترمی هم پرسیدن آیا دجال اصلا واقعیت داره یا خیر؟ و شنونده عزیزی هم پرسیدن اگر بگویم خدا دردها را نمیبیند کفر است، پس چرا این همه ظلمی که در خاورمیانه هست را نمیبیند و چرا جلوی این همه ظلم را نمیگیرد؟ بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما همراهان ارجمند که همیشه همراهی میکنید برنامه خودتان آینه حقیقت را و شما دوستان عزیزی که پیامک میزنید به این برنامه. شماره ها را همین ابتدای برنامه خدمت شما اعلام میکنیم. در ایران 3826 هست و در افغانستان 0-794-71-71-44. شما عزیزان هم اگر سوالی دارید میتونید پیامک بزنید تا ما از کارشناسان برنامه بپرسیم تا در اولین فرصت پاسخ شما را بدن. میریم سراغ اولین سوال برنامه امروز و اولین پیامک. شنونده عزیزی پرسیدن چرا روز قیامت به عنوان یوم التغابن نامیده شده است؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی کارشناس محترم برنامه و میشنویم پاسخ این شنونده عزیز را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بندم عرض سلام و اراده دارم. خداوند متعال رو شکرم که توفیق نصیب شدی باز خدمت دوستان باشیم و انشالله که اگه موضوع بحثمون علم باشد، تفقه در دین باشد، حق باشد و دو برای خدا باشه، ارزشش رو فقط خداوند متعال میدونه که چقدر زیاده. تقابون از ماده غبن، غبنم برای زیان و ضرر فاحش، و قرآن یکی از نامهایی که برای قیامت معرفی کرده همین هست: یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، آیه 9 سوره مبارکه تغابن. از صفات قیامت اینه که در اون روز همه چیز آشکار میشه. یکی از اموری که آشکار میشه در قیامت همینه که اون غبن و زیان دیدگی فاحش برای انسان روشن میشه. درسی که میشه ازش گرفت اینه که قبل از اون که نتیجه اعمال و نیات و ملکات نفسانی آشکار بشه و انسان خودشو مقبول مشاهده بکنه و به شدت احساس زیان بکنه، در همین دنیا باید جلو غبن رو بگیره، باید اوامر و نواهی خدا رو در دنیا به کار ببنده تا در آخرت جزء مغبونی نباشه.
آینه صبحیم و غباری نپذیریم، آینه صبحیم و غباری نپذیریم،
ما چشمه نوریم
بتابیم و بخندیم،
ما زنده عشقیم
نمردیم و نمیریم،
ما چشمه نوریم
بتابیم و بخندیم،
ما زنده عشقیم
نمردیم و نمیریم، از شوق تو بیتابتر از باد سباییم، بی روی تو خاموشتر از مرغ اسیریم.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید با دو شماره 3826 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سليمان بن جعفر الجعفري قال سمعت موسى بن جعفر عليه السلام يقول مر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام برجل يتكلم بفضول الكلام، سخنان زيادي، سخنان بيهوده، سخنانی که برای گوینده و شنونده هیچ سودی و همراه ندارد، داشت اینجور حرفایی میزد. فوقف علیه، امیرالمؤمنین داره تو راه عبور میکنه، میبیند که یه نفری ایستاده داره همینطور حرف بی خود میزنه. حرفایی که هیچ فایده‌ای برش مترتب نیست، نه برای گوینده نه برای شنونده. حضرت ایستاد. ثم قال انک تملی علی حافظیک کتابا الی ربک، تو داری املا میکنی بر این دو فرشته‌ای که محافظ تو هستند و مراقب تو هستند، داری نوشته ای را بر اینها املا میکنی، تو میگی اینا مینویسن، کلمه به کلمه اون چه که از زبان من و شما خارج میشود نوشته میشود. این نوشته بعدن ممکنه به ضرر ما تمام بشه. بدانیم چی داریم میگیم. فتکلم به ما یعنی با اون چیزی که برای تو مهم است سخن بگو و زبان باز کن. و دع مالا یعنی اونچه که برای تو مهم نیست، گفتنش فایده ای ندارد یا ضرر دارد، اینو رها کن. بدون چی داری میگی.
دوستان عزیز، آنچه شنیدید بخش حدیث هدایت بود، همچنان از رادیو دری با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما عزیزان هستیم. برادر محترمی پیامک زدند و پرسیدند آیا امکان دارد که امامان و پیامبران در زندگی روزمره اشتباه بکنند، مثل ازدواج اشتباه و یا کارهایی امثال آن؟ میشنویم پاسخ ایشان را از زبان استاد رضا محمدی بزرگوار.
در این باره دو تا نظر هست. در بین علما از همون قدیم الایام افراد مثل مرحوم شیخ صدوق به شدت قائل به صحب النبی هستند که در همین امور عادلی ها، در امور مربوط به رسالتشون برهان اقتضا میکنه که اشتباه اونجا راه نداشته بود. هم برهان های عقلی اونجا محکم، هم برهان های نقلی انقدر زیاده که کسی واقعا امام رو شناخته باشه، پیغمبر رو شناخته باشه، تصور این که در دریافت پیام الهی، حفظ پیام الهی، ابلاغ پیام الهی اشتباه بکنن، این تصور باطله. اما در امور غیر مربوط به رسالتشون دو نظر هست. یه عده مثل مرحوم شیخ صدوق به جد معتقدن که بله، ممکنه پیامبرم مثل بقیه سهو کرده باشه و روایت هم نقل کردن که حال جای خودش هست. عده مثل مرحوم سید مرتضی رحمت الله علیه معتقدن که نه، چون قائل به تنزیه الانبیا هستن و قائلن که پیامبران هرگز حتی از این دست اشتباهات هم امکان نداره بکنن. عرض میکنم که اشتباهاتی که ما در تاریخ داریم نمیشه اینها رو انکار کرد. خب مواردی هست که خود پیامبر میگه مثلا کاش فلان کارو میکردیم، کاش چنین کاری میکردیم. شاید حکمت ها و فلسفه های پنهانی داره که ما خبر نداریم. چنانکه در همون حرفای شیخ صدوق هم پیدا معلوم میشه، مثلا برای اینکه مردم پیامبر رو و امام رو مطلق نکنن و مقام الوهیت بهش ندن، خب از این گونه اتفاقات میفته که این مسئله حل بشه. به هر حال این دو نظر هست و هر دو نظر برای خودشون دلایلی دارن. البته نه داشته باشن دوستان که ما بحثمون الان در اسمت علمی است. در اسمت عملی خب ترک اولا رو تقریبا همه قبول کردن برای انبیا. این که مثلا فرض کنید که اولا این بود که حضرت یونس دیرتر از بین قومش بیرون میرفت، اولا این بود که حضرت یوسف نمیگفت اذکرنی عند ربک، اولا این بود که حضرت موسی بی موقع از خونه بیرون نمیاد که اون مشکل قتل قبطی پیش بیاد. در ترک اولا رو تقریبا همه قبول دارن. اولا این بود که حضرت آدم به اون شجره منهی نزدیک نمیشد. ترک اولا رو تقریبا همه قبول دارن در اسمت عملی. اما در اسمت علمی هم تو کشاری کردم دو نظر هست.
زندگی لحظه به لحظه بودنه، رادیو صدای لحظه‌های ماست، این صدای نه صدای ماست، این صدای نه صدای ماست.
بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که همچنان همراه هستید با برنامه خودتان آینه حقیقت و بسیار خوشحالیم که شما را در کنار خود داریم. میریم سراغ پیامک دیگر که امروز به دست ما رسیده. برادر بزرگواری پرسیدند آیا دجال اصلا واقعیت داره یا خیر؟ لطفاً درباره آن توضیح دهید. میشنویم توضیحات حجت الاسلام رضا محمدی را.
دیر نیست چون روایت از حد تواتر گذشته، مخصوصا از طریق اهل سنت که صدها روایت در این زمینه، حالا صدها که عرض میکنم با دقت نیست، ربات خیلی زیادی از طریق فریقه نقل شده راجع به دجال و نقشش در جلوگیری از تحقق اون وعده الهی و ایستادنش در مقابل امام زمان و چیز از این قبیل. ربات از حد تواصل فراتر رفته، بنابراین تردیدی در اصل دجال نیست. اما اینکه دجال یعنی چه؟ دجال در لغت اگر صیغه مبالغه باشه از دجل به معنی دروغ زن و دروغگو یا تحریفگر و نیرنگباز، کسی که خیلی مردم رو گمراه میکنه، خیلی دروغ میگه و دروغهاش مردم رو به گمراهی میکشه. در اصطلاح یک نیروی مرموزی است که با تحریف حقایق و کلاه گذاشتن سر مردم، گمراه کردن مردم، باعث انحراف جوامع بشری میشه و جلو حق رو میکشه، یعنی حق رو منحرف میکنه. در مورد این که دجال و دجالیت یه نقطه هست، یک فرد، یک امر شخصیه، یا اینکه نه یه مکتب، یه جریان، یک اندیشه، دو تا نظر میشه داشت. یه نظر این که بله دجال یه فرده، در آخر زمان هم ظهور میکنه، پدرش مشخصه، مادرش مشخصه، چهرش مشخصه، فرض کن حیوانی داره با این مشخصات، سوار همون الاغش مثلا میشه، چشمش فرض کن وسط پیشانیش، چیزی از این قبیل، یه شخص خاصه و فقط هم در آخر زمان بعد از ظهور حضرت حجه سلام الله علیه و جلاله تعالی فرج شریف قیام میکنه در مقابل امام زمان میسته. این یک نظر. نظر دوم که نه، دجال و دجالیت یک مکتبه، همینطور صوفیانی و صوفیانیت یک مکتبه. دجال در طول تاریخ بوده، زمان پیامبر دجالی بوده با مشخصاتی که در تاریخ اومده. قبل از ظهور حضرت حجه سلام الله علیه بیش از 70 دجال ظهور میکنن. یک دجال هم در آخر زمان ظهور میکنه که با امام زمان علیه السلام میجنگه و در مقابل امام زمان میایسته. اما دجالیت یک مکتبه، یک اندیشه و یک جریانه. به نظر این دومی درسته که ما دجالیت رو فرد نگیریم. امروز نیروهای شیطانی که مردم رو گمراه میکنن در مقابل حق ایستادن، امروز امپریالیسم از مصادیق تام دجاله، دجالیت بر صهیونیسم قابل تطبیقه، یا اون بخشی از ماهواره و اون فضایی که باعث گمراهی مردم میشه، این دجال به تمام معناست که با اون چشم احول خودش مردم رو گمراه میکنه. خب امام صادق فرمودن زمانی پیغمبر بود ابو سفیان، زمانی امیرالمومنین بود و معاویه، زمانی امام حسین بود و یزید. معنی این حرف اینه که سفیانی زمان پیغمبر اسمش ابو سفیان بود، سفیانی زمان امیرالمومنین اسمش معاویه بود، سفیانی زمان امام حسین اسمش یزید بود، سفیانی زمان ما اسمش تکفیری و از کنم کسانی است که خون به پا کردن بر علیه مسلمان ها و دارن مسلمان های بیگناه رو لحت و پار میکنن. جریان باطل دو بازو داره، یک بازو بازوی نرم افزاری و اندیشه‌ای و مکتبیش باشه اسمش دجاله، یه بازوی نظامی داره اسمش سفیانی است. نه سفیانی یه فرد خاصه، نه دجال یه فرد خاصه.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی. فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
بدون تو چو برگیم به دست توفان، تو رفتی و ندارد این غم تو پایان، تمام من میان چشمان تو جامان، دلم بدون تو میان قصه ها، دلم بدون تو میان قصه آمان. رها نکن مرا به عالم، نمیدم تو را به عالم، نمیرسی اگر چی تا من،
دوستان عزیز، رسیدیم به آخرین پیامک برنامه امروز. شنونده عزیزی پرسیدن اگر بگویم خدا دردها را نمیبیند کفر است، پس چرا این همه ظلمی که در خاورمیانه هست را نمیبیند؟ چرا جلوی این همه ظلم را نمیگیرد؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
خب سوالم از این برادر اینه که خدا چیکار کنه؟ اگر خدا جلوی این ظلم ها را بگیره، باید اختیار از انسان ها بگیره.
بله،
اگر اختیار از انسان ها بگیرید دیگه انسانی نیست. اگر انسان نباشه که زمین فایده نداره، آسمان فایده نداره. یعنی طرح این برادر ما مساوی است با نابود کردن کل نظام آفرینش. بنابراین اگر بناس انسان باشد، باید اختیار داشته باشه. اگر بناس اختیار داشته باشه، باید بتونه ظلم کنه، بتونه ظلم نکنه. خدا چیکار کرده؟ خدا هم بهش عقل داده، هم بهش وجدان داده، هم بهش فطرت داده، هم پیامبران رو براش فرستاده، هم امامان رو نصب کرده، هم علما رو مأمور کرده که حقایق رو به این بشر گوشزد کنن که تو اگر ظلم کنی دچار خسارت خواهی. اینا اومدن که انسانها رو از ظلم کردن پرهیز بدن، بگن ظلم کنی جهنم میری، ظلم نکنی بهش میری. اینا رو هم این کارم خدا کرده. پس اون چه که برای جلوگیری از ظلم لازم بوده خدا انجام داده. بیشتر از این اگه بخواد جلوتر بره دیگه کل نظام باید برچیده بشه. مطلب دوم این که خدا برخلاف ما عجله نداره. ما خیال میکنیم که همه آفرینش مساوی است با دنیا، بعد تو دنیا هم ظلم میبینیم، بعد برمیآشوبیم که بس خدا چرا کاری نمیکنه. ولی خدایی که میدونه که عالم دیگری هست و در اون عالم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اونجا به این حساب ها رسیدی خواهد شد. کسانی کار خوب کردن اونجا خواهند دید، کسانی هم کار بد کردن اونجا خواهند دید و عدالت خداوند اونجا محقق میشه. چرا؟ چون دنیا ظرفیت تحقق عدالت کامل خدا رو نداره. دنیا محدوده و این محدودیت اجازه نمیده که بخواد اون عدالت کامل در دنیا تحقق پیدا بکنه. و خدا هم برخلاف ما عجله نداره. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما ولهم عذاب مهين. به این که مهلت بهشون دادیم خیال نکنن به نفعشونه. ما بهشون مهلت میدیم که گناه بیشتر کنن و عذاب خارکننده تری در انتظارشون باشه.